سلام، امروز شنبه 23 فروردین 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست گفته هیچ پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود نداره. انگار خبر نداره که این پروژه از سر گرفته شده. امروز قراره از پشت پرده این ماجرا صحبت کنیم. به دنبال پاسخ این سوال میریم که بالاخره قطعی برق تقصیر کیه؟ از نفوذ مافیای معدن در مجلس میگیم و از مینهای پنهان در جنوب و غرب کشور که 37 سال بعد از جنگ ایران و عراق هنوز داره قربانی میگیره. تکلیف بازماندگان این فاجعه چیه؟ با من همراه باشین. در روزهای گذشته بار دیگر صدای غرش تریلی ها سکوت تالاب میانکاله را شکست. پروژه پتروشیمی که پیشتر به دلیل نداشتن مجوزهای زیست محیطی متوقف شده بود، حالا دوباره جان گرفته. اون هم بدون هیچ مجوز رسمی. شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست تأکید کرده که هیچ پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود نداره. اما تجهیزات سنگین وارد منطقه شدن. این در حالیه که دادستان مازندران هم قبلاً دستور توقف فعالیت‌ها رو صادر کرده بود. میانکاله، این تالاب 28 هزار هکتاری، پناهگاه پرندگانی مثل فلامینگو و عقاب دمسفیده. منطقه ثبت شده در یونسکو که حالا زیر سایه تصمیم‌های غیرقانونی قرار گرفته. فعالان محیط زیست این اقدام رو تعرضی آشکار به میراث طبیعی ایران میدونن و خواستار توقف فوری عملیاتن. آیا میانکاله قربانی سودجویی خواهد شد یا هنوز امیدی به حفظ اون باقیه؟ در دل بسیاری از شهرهای بزرگ جهان نفس آب به شماره افتاده. پژوهشی تازه که توی مجله شهرها و جامعه پایدار منتشر شده از بحرانی میگه که در کمین 12 کلان شهر از جمله تهرانه. تو این شهرها کسری آب هر سال بیشتر میشه و اگه اقدامی جدی صورت نگیره تا سال 2035 میلیون ها نفر با تشنگی روبرو میشن. فقط تهران همین حالا 444 میلیون متر مکعب کسری آب داره، یعنی نزدیک به 1/3 از کل تقاضا. اما دلیلش چیه؟ سرانه بالای مصرف، نشت گسترده در شبکه توزیع و البته جمعیتی که مدام بیشتر میشه. شاید واژه روز صفر آب رو شنیده باشین، اصطلاحی که برای نخستین بار در سال 2018 و در مورد بحران کیپ تاون مطرح شد. همون روزی که شیرهای آب باید بسته بشن چون دیگه آبی برای جریان داشتن نیست. تهران و شهرهای مثل بمبئی و لاگوس در همین مسیر حرکت میکنن، مگه اینکه از همین حالا فکری اساسی بشه. نویسندگان این پژوهش میگن اگه سیاست‌گذارا نخوان تصمیمای سخت بگیرن، مردم ناچار خواهند شد با واقعیت سخت‌تری روبرو بشن. راهکارها روشنه: کاهش مصرف، نوسازی زیرساخت، استفاده از منابع جایگزین. حالا دیگه زمان عمله، پیش از اون که قطره آخر برسه. در هفته‌ای که گذشت، طرح اصلاح قانون معادن بار دیگه با واکنش شدید فعالان محیط زیست مواجه شد. این بار 47 نماینده مجلس 12 با امضای یک اصلاحیه بحث برانگیز خواستار تغییراتی در قانون معادن شدند. اما این طرح به گفته منتقدان نه تنها مشکلی از بخش معدن حل نمی‌کنه، بلکه تهدیدی تازه برای طبیعت و منابع کشور به شمار میاد. محمد علموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور، در گفتگو با روزنامه پیام ما با اشاره به مقدمه این طرح میگه در کجای دنیا نهاد قانونگذار در متن یک پیشنهاد رسمی از مافیا، تخلف و دزدی صحبت میکنه، اما به جای برخورد با متخلفان اونها رو دعوت به پرداخت سهم دولت میکنه. بیش از 10 نفر از امضا کنندگان این طرح پیش از ورود به مجلس میثاق‌نامه محیط زیستی رو امضا کردند. تعهدی اخلاقی، شرعی و قانونی برای دفاع از توسعه پایدار. اما تو این متن حتی یک بار هم به این مفهوم اشاره نشده. علموتی هشدار میده که جدا شدن ظاهری پروانه اکتشاف و بهره برداری فقط بازاری برای خرید و فروش امتیاز ایجاد کرده و باطله‌های معدنی هم بدون مسئولیت احیای زمین بهونه‌ای برای سودجویی بیشتر شدن. اون میگه در آزادترین اقتصادهای دنیا هم چنین غارتی اجازه اجرا نداره. در سالهای بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق، مین‌های پنهان توی زمین‌های جنوب و غرب کشور همچنان جان انسان‌ها رو تهدید می‌کنن. از ابتدای امسال 3 نفر به دلیل انفجار مین به شهادت رسیدن. فاجعه‌ای که توی روستاها و شهرهای مرزی به اتفاقی روزمره تبدیل شده. زمین‌های کشاورزی و مراتع آلوده به مین زندگی عشایر و دامداران رو سخت‌تر کرده. بسیاری از مناطق آلوده باعث شدن که دسترسی به منابع آبی و کشاورزی دچار اختلال بشه و چوپانان همیشه باید مراقب باشن مبادا دام‌ها وارد این مناطق شن. این تهدید پیامدهای اجتماعی بسیاری داره. قربانیان انفجار مین با هزینه‌های سنگین توانبخش مواجهند و خلأ قانونی حمایت از اونها همچنان پابرجاست. قانون حمایت از کسانی که بر اثر برخورد با مواد منفجره دچار معلولیت یا فوت میشن از سال 1372 تصویب شده، اما به طور کامل به نیازهای قربانیان پاسخ نمیده. البته استفاده از مین‌های ضد نفر از منظر حقوق بشری هم غیر قانونی و ضد بشریه و پیشنهاد میشه با پیوستن به کنوانسیون اتاوا و همکاری‌های بین‌المللی فرایند پاکسازی و حمایت از آسیب دیدگان تسریع شه. ریشه قطعی‌های برق در بهار کجاست؟ قطعی‌هایی که این روزها زندگی خیلی‌ها رو مختل کرده. مدیر عامل توانیر میگه خشکسالی عامل اصلیه و تولید برق از نیروگاه‌های برقابی به 1/3 رسیده. اما بررسی‌ها نشون میده نیروگاه‌های برقابی با وجود ظرفیت نصب شده بیش از 12,000 مگاوات که دومین رتبه رو بعد از نیروگاه‌های فسیلی دارن، در عمل کمتر از 5,000 مگاوات وارد مدار میشن. حتی تو تابستون طبق آمار رسمی سهم برقابی ها از سبد تولید برق کشور توی سال 402 فقط 5%. چرا؟ چون طی سالهای گذشته یا بارش کافی نبوده یا مدیریت منابع آب و تعمیرات به درستی انجام نشده. از طرف دیگه صنعت برق کشور با چالش بزرگی مثل تعمیرات نیروگاه ها روبروه. سخنگوی توانیر اعلام کرده بخشی از تعمیرات به دلیل کمبود سوخت به امسال موکول شده. مدیر عامل شرکت‌های نیروگاهی هم گفته تعمیرات تا پایان اردیبهشت تموم میشه. اما این همه ماجرا نیست. مصرف برق در ایران هم رکورد شکسته. ایران 8th مصرف کننده انرژی در جهانه. سال 2021 مصرف انرژی کشور به بیش از 12 اگزاژول رسید. حتی بیشتر از اغلب کشورهای اروپایی. رشد مصرف برق هم تا پایان تابستون امسال ممکنه به 25,000 مگاوات ناترازی برسه. پس اگه دنبال مقصر میگردیم، باید به ترکیب خشکسالی، تعمیرات ناقص، ناترازی در مصرف و نبود برنامه بلند مدت برای مدیریت تقاضا نگاه کنیم. خلاصه که تابستون سختی رو در پیش داریم. سپاسگزارم که تا پایان با من همراه بودین. برای خوندن نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم، اخبار و گزارش های بیشتر و همینطور ویدیوهای حوزه توسعه پایدار به وبسایتمون پیام‌ما.ir سر بزنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفتهتون پر از لبخند و آرامش. ایام به کام. خدا نگهدار.